سلام، صبح بخیر. اسم من اکبر، نژاد جنسی در حال بهبود هستم. حالا بعد این موقع میزونم سعی کنم بلند صحبت کنم. خدا رو شکر به خاطر بودن در یک جلسه و اینکه در کنار شما بودن خوشحال هستم، احساسم خوبه. وقتی خدمت میکنم، خدمت همیشه عالیه. بالاخره آدم موقع قدم برمیداره در راستای خدمت، اتفاقای خوبم در کنارش میفته. تشکر میکنم از کمیته کارگاه ها به خاطر فرصت خدمتی که من دادم بتونم یه خدمتی به خودم و شایدم بتونم به شما پیامی رو انتقال بدم. بحث سنت هاست. حالا سنت ها هم در برنامه ما خب حائز اهمیت و یک ابزار برای بهبودیه. در چند جلسه گذشته که حالا خدمتون بودم، راضی به این که سنت ها تاریخششون صحبت کردیم، پیدایششون صحبت کردیم، چی شد، چه وضعیتی پیش اومد که سنت ها به وجود اومدن، چالش هایی که در اون موقع در گروه های AA شکل گرفتن باعث شد سنت ها بلویسون بعد از نظرخواهی از گروه های سنت ها رو نوشتن و سنت ها متولد شدن. این 12 سنت خب عالی هن. اینجوری که چیدمانش هست به ترتیب به خاطر اهمیتشون هست و البته به این نیست که مثلا بگیم یک سنت اهمیتش بیشتر از اون یکیه، نه اینجور نیست، ولی خب دارای اهمیت هم. مثلا سنت یکم اول قرار دادن به خاطر که حفظ منافع مشترک هست. بعضی از این سنت ها یه چند تاشون روابط ما رو به بیرون مشخص میکنن. یه چند تاش سنت ها اینجوری هستن، مثل سنت 10، سنت 3، سنت 6. باقی سنت ها روابط داخلی ما رو مشخص میکنن، وضعیت داخلی ما رو تعیین میکنن که چه کار باید بکنیم. به هر حال سنت ها اهمیتش کمتر از قدم ها نیست. خب همه ما خدا رو شکر حالا به این جلسات اومدیم، از عادت خودمون کناره گیری کردیم و پذیرفتیم که عاجزیم و اون موقع تغییر اساسی اتفاق افتاد. حالا در جلسات شرکت کردیم، به هر حال محرکامون رو شناختیم، اونا رو تو لیست حساسیتامون نوشتیم و سعی کردیم پرهیزشون بکنیم و پاکی و هوشیاری اتفاق افتاد. و بهبودی هم که مستلزم کارکرد قدم هاست، قدم ها رو باید کار بکنیم، آشنا بشیم باهاشون و در زندگیمون به کارشون ببریم، بهبودی اتفاق میفته. بهبودی یعنی یک تغییر اساسی مداوم همیشگی در افکار، احساسات، اعمال و رفتار و رابطه ها. اینا باید اصلاح بشن، آسیب دیدن توی این بیماری، به هر حال اینا باید درست بشن. با کارکرد قدم ها اتفاق میفته. ولی به هر حال اگه بخوام همین قدم ها و همین جلسات داشته باشیم، نیاز به یه مکانی داریم دیگه، یه انجمنی باید باشه که ما بریم تو اون انجمنه اتفاق بیفته. خدا رو شکر حالا ما که ندیدیم خارج از این انجمن کسی بتونه این تغییرات در خودش انجام بده و پاک و هوشیار بمونه. چیزی که باعث شده که ما اینجا الان هستیم، عجز ماست که ما رو گرده همه آورده، موجب شده که بالاخره یه تغییر اساسی در زندگی ما اتفاق بیفته. و سنت ها حائز اهمیت هستن به خاطر که همین انجمن و همین سنت ها حفظ میکنن. اگر که مثلا همین سنت ها نبود، حالا نگاه کنین چه بلبشویی میخواد بشه، چه اتفاقایی میخواد بیفته. و این سنت ها حافظ بهبودی ما هستن، حافظ گروه های ما هستن، پس مهم هستن. به خاطر همینه که تو سنت ها از باید ها و نباید ها صحبت شده، ولی در قدم ها پیشنهادی هم، ولی سنت ها تاکید میکنه که باید این اتفاق بیفته. به هر حال راجع به سنت های 1، 2، 3 و 4 تا سنت 8 در جلسات قبل صحبت کردیم و امروز میخوایم راجع به سنت 9 صحبت بکنیم با توجه به وقتی که به این موضوع اختصاص دادن. سنت 9 راجع به این صحبت میکنه که انجمن معتادان جنسی گمنام منوان این جنس هرگز سازماندهی نمیشه، اما میتوانیم هیئت‌های خدماتی داشته باشیم، تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که با آنها خدمت میکنن مسئول باشن. خب ابتدا باید ببینیم سازماندهی اصلا چی هست. سازماندهی چیه؟ سازماندهی یعنی یک مجموعه که رئیس و مرؤوس داشته باشه، دارای سلسله مراتب باشه، رتبه بندی و درجه بندی داشته باشه، سازماندهی هست. الان مثلا شما به مؤسسات دولتی یا شرکت‌های خصوصی هم اگه نگاه بکنین، سازماندهی دارن، یعنی رئیس دارن، مرؤوس دارن، بعد سلسله مراتب دارن، از بالا مدیر، معاون به ترتیب میان پایین. برای اداره کردن اون مجموعه از این سازماندهی، از این سلسله مراتب استفاده میکنن. رتبه بندی و درجه بندی هم دارن، مثلا رئیس اداره در رتبه بالاتره، بعد معاون، مدیر کل، نمیدونم چی، به ترتیب هرچی پایین تر میاد رتبه های پایین تره. این به خاطر اینه که اون سازماندهی رو میذارن به خاطر اداره کردن اون مجموعه. ولی خب در اس ای ما میگیم ما سازماندهی نمیتونیم. حالا با توجه به تعریفی که از سازماندهی کردم، چرا ما سازماندهی نمیشیم؟ دوستی هست بتونه یه توضیح در این خصوص بده؟ چرا ما سازماندهی نمیشیم؟ بفرمایید. شاید
شما میگید در واقع سازمان رو به خاطر اینکه بوک نمیذارید. یعنی در واقع در حالی
که بوک میکنم به پایینیا، بوک چرا سازماندهی نمی‌کنیم؟
به نظر من یکی تجربه گذشته که انجمن داشته تو قضیه سازماندهی که به نتیجه نرسیده، یکی هم که ماهیت و روحیات ما با این مسیر سازگار نیست. یعنی ما به در مسیر بهبودی دچار اختلال میشیم. طبق تجربه که در گذشته بیل ویلسون مثلا تجربه کرد، یا الکلیا قبل از اینکه بیان انجمن 12 قدم 12 سنت رو تشکیل بدن، یه سری مؤسساتی تشکیل شده بود که
آلی. دوست دیگه ای تشکر کنیم. بفرمید کنم.
برابری ما رو زیر سوال میبرین که هممون توی رده هستیم و هم سطحیم.
آلیه. تشکر بفرمید. خب این که ما خودمون سازماندهی نمی کنیم، مواردی که الان دوستامون گفتن خب درسته، صحیحه، ولی این کتاب الان در مورد این میگه سازماندهی ایجاد قوانین و مقررات میکنه. نه؟ اینجوری میشه دیگه، یعنی مجبور میشه قانون و مقررات تولید بشه برای اداره کردن اونجا. حالا همین قانون و مقررات موجب تفسیر و ماده میشه، اصلا درد سرساز میشه، به نحوی گرفتار میکنه ما رو با توجه به بیماریه که ما داریم، برای ما درد سر درست میکنه. مثلا جایی که قوانین و مقررات هست، به هر حال قوانی و مقررات هست، مجازات هم در کنارش هست دیگه، مثلا اخراج، توبیخ، تنبیه، نمیدونم کسی از حقوق، فلان، مجموعه های اداری به خاطر پیش برده کاراشون این کارا رو میکنن. پس یکی به خاطر اینه که ما از اون برنامه خودمون دور میشیم، اون روحانیت برنامه ما میره بیرون، بعدم که قانون و مقررات یه همچین اتفاقایی توش میفته، تفسیره و ماده ایجاد میکنه، قانون و مقررات تحمیل میکنه، روح ما با این قوانین و با این شکل سازگار نیست. ما کسی به خاطر این که مثلا سنت شکنی کنه که اینجا توبیخ و تنبیه و اینا نمی کنیم، کسی رو مجازات نمی کنیم. اصلا ما در اس ای پلیس نداریم، اتفاقی بیفته از این مرجع ها استفاده نمی کنیم. سنت های ما جوابگو هستن، یه مسئول کاربردی هستن، اونا کار میکنن. بعد از همه مهمتر اینه که جنگ برای قدرت و شهوت پیدا میشه اگر که این سازماندهی اتفاق بیفته. حالا این واسه اون میزنه، اون برای اون اونجوری میکنه، دنبال مسائل قدرت و من موقعیت پستی بهتری داشته باشم، من شغل بهتری داشته باشم. من خودم کار اداری کردم، میدونم چه وضعیه. این با بیماری ما سازگار نیست، ما رو میبره تو یک پروسه دردسرساز، بعد دیگه این اتفاقای بد میفته و ما از اون هدف اصلیمون دور میشیم، خودمونم آسیب میمونیم. پس بهتره این کارو نکنیم، ما سازماندهی نمیشیم برای همیشه. البته این به معنای این نیست که ما سازماندهی نداریم. ببینیم واقعیتش الان خدا رو شکر این اتفاق مبارکی که افتاد، مثلا سال گذشته برج 8 این انجمن راه یافتگان بهبودی بیدار به صف رسید، پارسال برج 8 این اتفاق افتاده که تمام اون اقداماتی که ما در اسای انجام میدیم اونجا انجام میدیم به مراتب بهتر، حالا دیگه رسمی تر شد. خب ما اونجا یک هیئت مدیره داریم، یک هیئت مدیره انتخاب شدن، معرفی شدن وزارت کشور، چون بالاخره مقررات کشوری هم هست. حالا این هیئت مدیره رئیس داره، مدیر عامل داره، اعضای هیئت مدیره داره، بازرس داره. این سازماندهی هست، ولی این سازماندهی کار اجرایی نمیکنه، یعنی وارد مقوله خدمات نمیشه. مسئولیتی پذیرفتن، انجام رو به سر رسید، با این معرفی شدن، تموم شد، رفتن کنار. البته همیشه اونا پاسخگوان در خصوص مسائل اداری و دولت و اینا، ولی دیگه وارد کارهای اجرایی نمیشن. پس سازماندهی در این حد هست. یکی هم این که به این خاطر ما سازماندهی نمیشیم که جنگی اتفاق نیفته. جنگ اتفاق میفته و خدمتگزارای گروه در خطر شهوت قدرت قرار میگیرن. میدونیم که چه وضعیتی وجود میاد. نه، چیزی که در حال به این نتیجه رسیدم، میگم گذر زمان، تجربیاتی که شده به اینجا رسیدن که این سنت به این شکل باشه که واقعا ما توی این مسئله گرفتار نشیم. خدمتگزارمون نیافتن تو برپی شهوت قدرت و نمیدونم این چیزا، بعد دیگه حالا مشکلات دیگه ببینن و آسیب ببینن. به هر حال سنت نهم حالا همین دو تا موضوع داره، یکی همین بحث سازماندهیه، یک موضوع دیگه ای هم داره. موضوع دیگرش همینه که در ابتدا از کردم خدمتتون، هیئت‌های خدماتی ما میتونیم تشکیل بدیم که مستقیما در برابر کسایی که خدمت میکنن مسئول پاسخگو باشن. حالا هیئت‌های خدماتی چیا هستن؟ حالا تو مفهومم که دوستمون حسن گفتن، حالا یه نزدیک به همین میشه. خب گروه های اس ای دور هم جمع میشن، یک هیئت خدماتی تشکیل میدن، هیئتی از نمایندگان این گروه ها تشکیل میدن. خب به خاطر یه سری کارهایی که ما داریم، خب گروه ها که میدونین الان هدفشون فقط رساندن پیامه، ولی تنها کار ما که اینا نیست، ما کارهای دیگه هم داریم. به هر حال این گروه ها نماینده هاشون میان یک هیئت خدماتی تشکیل میدن، هیئت نمایندگان، مثلا هیئت نمایندگان تهران، هیئت نمایندگان البرز، هیئت نمایندگان فلان. ما الان در سطح کشور 15-16 تا هیئت نمایندگان داریم دیگه در استان ها. حالا بعضی از استان ها با هم ترکیب شدن، مثلا اصفهان و چهارمحال بختیاری، یا نمیدونم مثلا غرب کشور، الان مثلا ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، 5-6 تا با هم یک هیئت تشکیل دادن، یک ناحیه تشکیل دادن. به هر حال اینا این هیئت ها میان تشکیل میدن، یه سری کارهای کمیته هایی رو تاسیس میکنن. حالا دوستامون الان اینجا هستن، رابطین نوایی من از بارمان میبینم اینجا و دوستایی دیگرمون دارای تجربه هستن، این خدمات بودن میدونن. ما یه کمیته هایی رو تشکیل میدیم برای اینکه یه سری کارا رو برای ما انجام بده. همونطور که عرض کردم، مثلا فصل، مثلا عادت جلسات، برخوان ما نیاز داریم که به بیرون کسایی با ما ارتباط برقرار میکنن، میخوان با ما تماس بگیرن، پس اینا از چه راهی باید بره؟ بعد وارد بشن. ما یک کمیته درست میکنیم به نام آدرس جلسات، تلفن بهش میدیم که شماره شو تو سایت میذاریم، اقداماتش انجام میدیم که تماس بگیره این کمیته بتونه پاسخ باشه. کمیته کارگاه، همین کمیته که الان مدرش نشستیم، مسئول کمیته داره برگزاری کارگاه های آموزشی، موضوعایی مثل این، موضوعای بهبودی، موضوعای خدماتی و آموزش اعضای ما رو به عهده میگیره و این انتقال تجربیات اتفاق میفته. کمیته مثل اطلاع رسانی روابط عمومی داریم، به هر حال ما هدفم اینه که برنامه رو خارج از این برنامه، خارج از جلسه اصلا رو ببریم دیگه، بریم خیابون، بریم اطلاع بدیم که آقا ما کی هستیم، کجا هستیم، چیکار می‌کنیم. یه کمیته روابط عمومی اطلاع رسانی داریم، این اقدامات واسه ما انجام میده. نشریات می‌خوام چاپ کنیم، چیپ می‌خوام چاپ کنیم، سکه چاپ کنیم، اینا کمیته‌هایی هستن. حالا بنا به بضاعت، مثلا در تهران خیلی از کمیته‌هایی که در شورا هست در تهران نیست، چون احتیاجی نبوده مثلا متون ترجمه که ما در تهران نداریم. بنا به وضعیت موجود ما می‌تونیم یه کمیته‌ای تشکیل بدیم که اینا برن یه سری خدمات انجام بدن، مثل زندان ها و بیمارستان و غیره. و بعضی مواقع یه کمیته های موقتی هم ما درست میکنیم، کمیته های موقت. مثلا در سطح شورا یه کمیته ثبت، کمیته موقت بود، چندین سال بود، کارش این بود که بیاد این انجمن رو به ثبت برسونه، کاراشو بکنه، تمام شد. ما دیگه چند روز دیگه تصمیم میگیریم این کمیته رو دیگه جمعش میکنیم، چون دیگه کاری نداره، میخواست انجمن رو ثبت کنه که کرد. اقدامات بعدیش دیگه مربوط به چی میشه؟ همین کمیته روابط عمومی اطلاع رسانی میشه و اون نمایندگانی که در استان ها قرار انتخاب بشن. حالا خوب یادآوری هم بکنم، قرار شده در هر استانی یک نماینده ما انتخاب بکنیم، نه نماینده اس ای آر، نماینده مدیر عامل در ادارات، که از این بعد مکاتبات اداری و گرفتن جا و نامه نوشتن و نرم این چیزا به عهده نماینده است. به هر حال یا یک کمیته موقتی مثل کمیته جشن، ما الان چند وقت دیگه در تهران جشن 22 سالگی تهران رو داریم، یک کمیته جشنی تشکیل شده موقت هستش، جشن تموم شد دیگه این کمیته منحل میشه میره، حالا اگه سال دیگه باز دلش خواستن جشن بگیرن این کارم میکنه. اینم در خصوص این موضوع. این هیئت‌های خدماتی که عرض کردم خدمتتون که ما تشکیل میدیم از نماینده ها با رهبری تیم گردانندگی، مثلا گرداننده، نایب گرداننده، منشی و دو تا رابط، اینا این تیم خدمات، این هیئت خدماتی هستن که به وسیله دو تا رابط به شورای ناحیه متصل میشن. حالا من اینو خود لازمم بگم که مثلا ما الان ناحیه نداریم، واقعیتش در سطح کشور دو تا سه تا ناحیه ما داریم. مثلا اصفهان ناحیه است، قزوین، کیلان، مازندران یه ناحیه است. ناحیه تشکیل میشه از چند تا هیئت خدماتی، ولی در تهران ما یه هیئت خدماتی داریم و 30 تا گروه در تهران داره. یعنی بزرگترین ساختار خدماتی ما اصفهان با 49 تا گروه و بعدش تهران با 30 تا، حالا خوزستان 10 تا، خراسان 18 تا و کرمان 22 تا، همطوری به ترتیب. اینا گروه های زیادی دارن که حالا قراره که این اتفاق مبارک هم بیفته، اونجاها ساختارهای خدماتی تشکیل بشن. یعنی هیئت‌های خدماتی مثلا در تهران 30 تا گروه حالا میطلبه که مثلا چند تا مثلا هیئت نماینده ها داشته باشه. به هر حال اینا با دو تا رابط به اون شورای ناحیه متصل میشن. حالا این چیزی بود که گفتم جهت آگاهی دوستان باید متوجه داستان بشن. تو انجمن های 12 قدمی ترم معکوس وجود داره، یعنی گروه ها دور هم جمع میشن، کمیته شهری یا همون هیئت خدماتی رو تشکیل میدن، متشکل از مسئولین اداری و کمیته ها. مثلا همین هیئت نمایندگان تهران مسئولین اداری دارن، گرداننده، نایب گرداننده، منشی، اینا اداریاش هستن و خزانه دار و رابطینش. کمیته هایی هم دارن دیگه، حالا همون کمیته هایی که اسم بردید و اینا. بر حسب کمیته های فرعی هم داریم بر حسب نیاز اونجا، حالا نیاز چی باشه. مثلا کمیته سایت و فضای مجازی در تهران داره فعالیت میکنه، یا کمیته های دیگه بر حسب نیازی که تهران به خودش میبینه میتونه این کمیته ها رو تأسیس کنه. این دو تا رابطی که در هیئت نمایندگان هستن که در تهران هم دوستامون دو تا رابط داره که در شورای ناحیه به شرکت کنن که شورای ناحیه در تهران نیست، مستقیما این دو تا رابط میان در کجا؟ در شورای منطقه. اونجا یک رده بالاتر همین دو تا رابط میان اونجا تأسیس میکنن، شورای منطقه به وجود اومده، همین رابطین اونجا اونا رو درست میکنن، نهایتا به شورای منطقه تشکیل میدن. شورای منطقه هم که حالا بنده به عنوان خدمتگزار به عنوان رابط شورای منطقه هستم و الان اونجا دوستامون هستن میدونن که شورای منطقه ما هم باز اونجا همینطوری هست، باز از مسئولین اداری هستن و کمیته ها. اونجا دیگه در سطح بالاتر و در سطح نیاز بیشتر، اونجا هم باز ما گرداننده داریم، نایب گرداننده داریم، منشی داریم، رابط داریم، رابط بین الملل داریم. اینا خدماتشون اداریاشون هستن و 15-16 تا کمیته ما داریم. شاید مثلا ما واقعا نفهمیم، متوجه نباشیم چه زحمات و خدماتی انجام میشه. ما تا اینجا نشستیم، خیلی زحمت انجام میشه، خیلی خدمت ایجاد میشه. ما اونجا هستیم واقعا میبینیم 15-16 تا کمیته داریم. ما یه کمیته بانوان داریم که کارهای بانوان رو انجام میده، خیلی کمیته مهمی، کمیته مثل آدرس جلسات داریم، متون ترجمه داریم. این نشریاتی که شما اینجا استفاده میکنید اینا از مجمع عمومی موقع که اونجا در کمیته های اونجا انجام میشه به زبان انگلیسی میاد اینور، این کمیته ترجمه این کتابا رو ترجمه میکنن، ویرایشداری میکنن، ویراستاری میکنن، بعد اینا انجام میدن میفرستن کمیته چاپ. تازه کمیته چاپ قرارداد داره با چاپخونه، میفرسته اونجا چاپ میشه، بعد میاد کمیته اموال که من و شما مسئول نشریاتمون خرید میکنه میاره اینجا ما استفاده میکنیم. یعنی خیلی زحمت، خیلی خدمت انجام میشه. و اینه که کمیته های دیگه هم اونجا هستن. به این ترتیب شورای منطقه شکل میگیره، رابطین شورای نوایی شرکت دارن. بعد همین دو تا رابطی که ما از مثلا تهران میفرستیم در شورای منطقه، اونجا هم همین اتفاق میفته. باز ما اونجا چند تا رابط بین الملل داریم، 4 تا رابط بین الملل داریم که نماینده منطقه ما هستن در مجمع عمومی. اونا رو هم این رابطا انتخاب میکنن. یعنی میخوام بگم نگاه کن، اگه پروسش نگاه بکنی همه چی از گروه شروع میشه. یعنی شما هستین که اینا یکی یکی انتخاب میکنین میفرستین اونجا. ما اونجا 4 تا رابطه بین الملل داریم که بعد در مجمع عمومی جهانی شرکت بکنه، منتاش چون هزینه برداره، حالا ایران ما نمیتونه حضوری شرکت بکنه، ولی کشورهای دیگه که براشون ارزون تره، دلار مثلا مشکلی نداره، راحت تر هستن، دسترسی بیشتر هست، اونجا به صورت حضوری شرکت میکنن. ولی رابطه بین الملل ما به صورت آنلاین اینترنتی شرکت میکنن در جلسات. ما 4 تا بعد رابطه بین الملل داشته باشیم، خب به زبان آشنا باشه که حالا در حال حاضر فعلا ما یک رابطه داریم. حالا اگرم کسی تمایل داره و زبان آشنا هست میتونه بیاد خدمتگزار بشه، کاندید بشه برای این خدمت. اینم از این موضوع. تمام این خدمتگزارهایی که الان من صحبت کردم در جاهایی که انتخاب میشن مسئول و پاسخگوه. اینجا دیگه اون داستان سلسله مراتب و مدیر و اینا نیستن، همشون پاسخگوان هر جا که میخوان باشن. همه ما که الان اینجا هستیم، عضو گروه هستیم و شما که اینجا تشریف دارین، هر سوالی براتون پیش بیاد، هر موضوعی براتون پیش بیاد، فقط کافیه به نماینده گروهتون که در جلسه نمایندگان شرکت میکنه میگه آقا من این سوالو دارم. مثلا همین اتفاقایی که افتاد، سوالاتی که پیش اومد که آقا رابطه بین الملل ما رفت در مثلا فلان جا، چه کار کرد، چه اقداماتی انجام داد، یا مثلا چرا این اقدامو انجام دادین، چرا مثلا این بحث حسب نام ای از کتابای ما، اینا همه سوال بود دیگه. از اینجا شروع شد دیگه، از گروه ها شروع شد اومد دیگه، گروه مجازی، گروه گیلان، مازندران، تهران، سری سوال داشتن. نمایندهشون گفتن، نماینده در شورای منطقه اونجا رابطشون اومد و سوال کرد، پاسخ گرفت، پاسخشو برگردوندن، به هر حال نتیجه داد. میخوام بگم که همه این اتفاقا که میفته این خدمتگزارا مسئول پاسخگو هستن. حالا یه سوال هم من بکنم نظیر این که حالا دوستمون حسن هم این سوال رو کردن، آیا گروه ها میتونن خدماتی نظیر چاپ نشریات یا اطلاع رسانی مستقیم انجام بدن؟ گروه ها میتونن این کارو بکنن؟ مستقیم خودشون بیان این کارو بکنن، نشریه چاپ بکنن، نمیدونم کار اطلاع رسانی انجام بدن، کار روابط عمومی انجام بدن، کارگاه برگزار کنن؟ گروه ها میتونن این کارو بکنن؟ حالا عرض میکنم بزنیم ببینیم دوستمون تجربه میدن. چرا گروه ها نمیتونن نشریه چاپ بکنن؟ چرا گروه ها نمیتونن اطلاع رسانی کنن مستقیما؟ باید بیان یه کمیته تشکیل بدن، هیئت نمایندگان بره این کارو بکنه. بفرما.
یکی باعث میشه این اتفاق نیفته این که گروه از هدف اصلیش دور میشه. هدف ما اون قسمت پیام رسانیه که بتونیم پیام به این معتاد همجنس کسی که مصرف داره میکنه بتونیم پیام برسونیم و حالا اون کمیته نشریات یا کمیته اطلاع رسانی خیلی راحت تر کارش انجام میده با حالا کمیته های فرعی کسی که میتونن بهشون توی این راستا خدمت رسانی کنن و کمک بکنن.
بس عالی. دیگه چرا گروه ها وارد این جریان نمیشن؟ حالا دوستمون هم اشاره کرد هدف گروه چیه؟ رساندن پیامه. حالا موقع که بره تو اون قسمت ها چی میشه؟ از هدف اصلیش دور میشه، وارد یه جریان های دیگه میشه. کسی تجربه ای داره تو این خصوص؟ خب حالا من عرض میکنم خدمتتون. حالا پرس میگیریم مثلا بفرمایید بفرمایش میکنید بفرمایید
واسه مثلا یه جشنی برگزار کنیم واسه مثلا اون منطقه که چند تا گروه بود، یعنی تمام دغدغه این گروه شده بود فقط این جشنه، یعنی تو مشارکت ارزش شده بود بعد جلسه هماهنگی، یعنی تازه وارد کی میمون حتی جشنی بود واسه اون حالا منطقه که قرار بود برگزار شه یا اون گروه قرار بود برای دغدغه بود، یعنی تازه وارد سردرگم نمیفهمید که الان اومده اینجا اینا در رابطه با قضا دارن صحبت میکنن. من مثلا نیاز دارم که یه نفر دیگه چیکار کنم قطع مطلب شهروند کنم. اومده این درگیری ها مشغولی ها بود و بهتره که این انتقال داده بشه به یه جلسه دیگه که با یه موضوعی فقط مختص به این بررسی بشه. مرسی.
عالی عالی. تشکر بفرمایید. خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، فرض در نظر بگیریم در تهران الان 30 تا ما گروه داریم. حالا اگه این 30 تا بخوام برن وارد این داستانا بشن چه اتفاقی میفته؟ مثلا برن خودشون واسه خودشون نشریه چاپ بکنن، خودشون برن یکی یکی اطلاع رسانی کنن، خودشون یکی تلفن بدن دست یکی بگن تلفن‌ها رو پاسخ بده. ببین چه اتفاقی میفته؟ کارهای مبادی چقدر صورت میگیره؟ چقدر منابع هدر میرن؟ این چقدر منابع نیروی انسانی هدر میرن؟ گروه‌ها میان با مشارکت گروه‌های دیگه این کارا رو میکنن برای عملکرد بهتر. مثلا فرض بگید همین کمیته کارگاه در سطح مثلا هیئت نمایندگان تهران، خب اگه قرار باشه 4 تا گروه دیگه جمعشن یک کمیته دیگه برگزار کنن، اینا هم جمعشن این برای کمیته برگزار کنن، چه اتفاقی میفته؟ اون موازی کاری صورت میگیره، پس منابع هدر میره، اونا واسه خودشون، ما واسه خودمون. پس بهتره که گروه ها این کارو بکنن که بیان خودشون کمیته های تشکیل بدن، نرن اون کارا رو بکنن، اصلا از هدف اصلیشون دور میشن. به قول اون دوستم ما پیام رسانی میکنیم، وارد جریان های دیگه میشیم، باز میریم توی معقولات دیگه و در نهایت آسیب میبینیم. پس بهتره این امورات رو که خیلی هم لازم و واجبن، این به هر حال ما نشریه میخوایم، خیلی کارهایی داریم که بعد این کمیته ها برای ما انجام میدن، شاید ما خیلی ازن اطلاعات نداشته باشیم. عرض کردم در شورا این کمیته ها چیکار میکنن، مثلا همین کمیته سایت ما و فضای مجازی ما، شما برید داخل سایت نگاه بکنید چه اتفاقای خوب اخیرا هم که افتاد. اپلیکیشن الان درست شده و اپلیکیشن پاسخگو همه مسائل سوالات ما هست. الان هر کسی در بیرون فقط کافی یه جستجو بزنه که فلان مشکلی دارم، فوری سایت براش میاد، وارد میشه، برنامه رو میبینه، نشریات رو میبینه، اپلیکیشن میاد، آدرس جلسات رو میبینه. خب اینا خیلی عالیان. تنها عرض کردم مثلا کمیته چاپ نشریات ما رو داره چاپ میکنه، انقدر وقت و زمان میبره که این اتفاقا بیفته. حالا قرار باشه هر کی واسه خودش بیاد کتاب چاپ کنه و اتفاقای بیفته، باز دوباره اون اتحاد از بین میره و مشکلات و مسائل های دیگه درست میشه. پس بهتره گروه ها وارد این جریان ها نشن، همون تو بحث اطلاع رسانی، بحث پیام رسانی که پیام دیگر رساندن به معتاد جنسی در حال عذاب اتفاق بیفته، همین کاری که در گروه ها دارن انجام میدن و موفق هم هستن. حالا خارج از برنامه ما میتونیم جلسات باز درست کنیم و این کار رو انجام بدیم. حالا جلسات باز در ایسی هنوز این اتفاق نیفتده که امیدوارم این اتفاق بیفته. پس دیگه چیز دیگه به نظرم نمیرسه که این سنت داشته باشه. اتحاد تو انجمن معتادان جنسی گمنام واقعا الزامیه، این اختیاری نیست، یعنی یه چیزی نیست که من بگم حالا مثلا من. نه، اتحاد اجباره. ما با هم بهبود پیدا میکنیم، ما با هم بهبود پیدا میکنیم، ما به همدیگه نیاز داریم برای بهبودی. پس باید اتحاد داشته باشیم. اتحادم به این معنی نیست که کورکورونه هر چیزی به من انتقال بدن من انجام بدم. خب من جلسات اداری دیگه خودتون واقف هستین، من میتونم مخالفت کنم با هر مسببی، میتونم حرف بزنم. حالا دوستمون حسن هم قبلا اشاره کرده بود، ما انقدر راجع به موضوع صحبت میکنیم تا به یه خرد جمعی برسیم که اصلا مخالفی نباشه. اگرم باشه که هیچ اتفاقی نمیفته، اشکالی نداره، مخالفت میکنیم با یک موضوعاتی، ولی ناسازگاری نمیکنیم. به هر حال ما اگر بخوایم که اتحادمون رو نشون بدیم، بهترین لبشش، بهترین راهش اینه که همین که پاک بمونیم تو مسیر بهبودی باشیم و این سنت ها رو کار بکنیم و سنت ها رو اجرا بکنیم. و اگر که بخوایم مثلا حالا بگیم نصف نیمه انجام بدیم، حالا ولش کن، من جلسات بهبودی میدم کافیه. خودمون خوب میدونیم که اتفاق نمیفته. این 12 تا ابزار بهبودی که 12 تا اصل سنت ها و قدم ها داخل هستن، همه با همدیگه کار میکنن. من سعی میکنم اونا رو باهاشون آشنا بشم، تو زندگی به کار ببرم، در مسیر پاکی و بهبودی و هوشیاری قرار بگیرم. تشکر میکنم از اینکه اجازه دادین من اینجا خدمت داشته باشم. مرسی.